أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو مطرح میکنیم. آیه این که الان تلاوت شد آیه شماره 22 و آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح میشود. مجموعه آیاتی رو که الان بررسی میکنیم و بازگو خواهد شد، باز هم پیرامون دستورها و نکته هایی است که حضرت باری تعالی در حال و هوای خانواده مطرح می کند. پایه ها و رکان اصلی خانواده رو تحدید حدود خانواده رو از جهت بنیادین به شکل گیری آن خداوند سبحان در این آیات بازگو می فرماید و پاره از سنت های غلطی که در میان جاهلیت متداول بود و بسا در سرزمین های دیگر بشری و در سیر بررسی تمدن های پیشین کاملا مشاهده می شود، منسوخ بودن آن رو خداوند سبحان در طی این آیات بازگو می فرماید. البته در نوبت پیشین هم قسمت هایی از همین گفتگوها مطرح بود و بازگو کردیم، زیر حجم و فشار در آوردن زنان که مالکیت و استقلال مالی اونها رو سلب کنند، اگر احیاناً طمع ورزی به زوج و همسر دیگری دارند اون چنان سخت بر همسر پیشین خودشون رفتار کنند و فشار آورند که دست از همه چیز بشوید و موقعیت مالی خودش رو حتی در اختیار همسر قرار دهد که جانش رو بخرد. به این شیوه هایی که متداول بود مخصوصا در میان جاهلیت اشاراتی شد در آیات پیشین گذشت. اما در این قسمت می فهمد ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، به نکاح در نیاورید آن چیزی را، آن کسانی را که پدرانتون به نکاح در آوردن، به همسری در آوردن. خب اشاره کردم این به یه سنت متداول جاهلیت نسبت میبرد و اون این است که در میان عرب جاهلی فرزند میتوانست در صورت فوت پدر یا جدایی پدر و طلاق پدر از مادر خوانده خودش اون زن رو به همسری اختیار کند. این یه ازدواج به تعبیر ما قانونی جا افتاده در میان جاهلیت بود. از این تعبیر به نکاح مقد می شد. حتی در میان خود جاهلیت این تعبیر رو می گفتند، نکاح مقد، که در همین آیه شریف هم قرآن می فهمد مقتن، این کار مقد خواهد بود. حالا مقد میم قاف ت یعنی چه می رسیم و بازگو می کنم انشاءالله. اگر پدر می مرد فرزند خوانده مادر خودش رو به زوجیت و همسری در می آورد، یا اشاره کردم گاهی هم در مواردی در صورت جدایی و طلاق. حکم قاطع شریعت حرمت چنین مسئله بود، جاری شد و بطلان این امر حضرت باری تعالی در طی این آیه رسما به گوش مخاطبان قرآن می رساند و وضع قانون می شود در این جهت. اما تعبیر رو ملاحظه بفرمایید، فرمود ولا تنکحوا، به نکاح در نیاورید. واژه نکاح رو معمولا در قرآن فراوان میبینیم که به کار بسته شده است، اما واژه نکاحی معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی. معنای لغوی این کلمه بسیار قابل توجه است. هنگامی که باران میبارد دانه های باران با خاک ارتباط برقرار می کند، رنگ خاک رو عوض می کند، یه امتزاج و ترکیبی دست می دهد. اینجا عرب می گوید نکهل مترو الارض، باران با زمین نکاح کرد. این رو نکاح می گوید که از امتزج به سراها، هنگامی که باران و آب ممزوج میشه با خاک روی زمین. زیباتر و جالبتر تناکهت الاشجار، هنگامی که درختان شاخه در هم فرو میبرند و یکدیگر رو میپوشانند، یه پیوستگی که گاه مشکل جداسازی این شاخه از اون شاخه درخت مقابل و کنار اون. اینجا کلام عرب این است که این درختان با هم نکاح کردند. تناکهت الاشجار از انزم و بعضها مع بعضن، هنگامی که بعضی اینها با بعض دیگرشون زمیمه می شود. پس معنای واژگانی نکاح رو که قرآن به کار می بندد همین است که اشاره کردم، الانزمام و الامتزاج، منظم شدن و ممزود شدن است. چقدر زیباست این تعبیر لغوی و معنای لغوی که به کار گرفته میشه در واژگان عرب. اگر در همین حد و اندازه این لغت رو تسری بدیم به مسئله نکاح و همسری که به کار میبریم، خیلی نکات استفاده میشه. یعنی واقعا باید گفت زوجیت و همسری جایی شکل میگیرد که امتزاج و اختلاط باشد. اگر زن و شویی در کنار یکدیگر زندگی میکنند، همزیستی دارند، اما دنیای متفاوتی دارند، هر کدام در حال هوای خودشون فکر میکنن و زندگی میکنن، به حق میتوان گفت این نکاح نیست. کلمه نکاح اینجا محقق نشده وقتی هر کدام در حال و هوای متفاوت خودشون و اندیشه های دگرگون خودشون زندگی میکنن. هیچ اینها امتزاج و اختلاطی پیدا نکرده فکر و خواسته ها، سلیقه ها و وجودشون با هم. این نیست آنچه باید باشد و حقیقت زیبایی که خداوند در این کلمه نهفته است و بازگو می کنند حقا شکل نگرفته است در اینجا. این در حد معنای لغوی فقط بود که عرض کردم، که از همین معنای لغت هم می توان بهره ها برد. اما از جهت اصطلاحی کلمه نکاح که در قرآن به کار برده می شود، در بیشتر موارد، نه همه موارد، به معنای اون سبب و علتیست که یک زن و مرد رو با هم متحد می کند و ممزوج و مختلط می کند. یعنی همون پیمان زناشویی، پیمان همسری را نکاح می گویند و به تعبیر فقهی و حقوقی یعنی عقدت النکاح، عقد نکاح. کلمه نکاح در اکثر موارد به معنای خود اجراء قرارداد همسری است، همان که می‌خوانند و یه زن و شوهر، یه زن و مرد با هم سرنوشت مشترکی پیدا می‌کنند و در خیلی از چیزها هم نصیب و هم سهم خواهند شد. البته در مواردی کلمه نکاح به خود آمیزش هم اطلاق شده است، به خود نفس آمیزشی که دست می‌دهد. اما در بیشتر موارد این حقیقت این لفظ در همون پیمان و در به اصطلاح عقد قرارداد همسری. اون واژه‌ای که دقیقاً معادل با خود بحث آمیزش است این نیست در کلام عرب. کلمه نکهه و نکاح نیست، اون بحث خاصی دارد، شاید ناکه و وته، این معنایی است که در جای خودش به کار برده میشه. پس بنابراین اگر در مواردی بسیاری میبینید در قرآن کلمه نکاح رو عمدتاً همین بحث به اصطلاح پیمان بستن و قرارداد بستن و اسباب اون به اصطلاح اختلاط و مخلوط شدن و امتزاجی که در لغت گفتیم فراهم میشود، فرمود ولا تنکحوا، به نکاح در نیاورید، یعنی پیمان نبندید، همسری نکنید. ما نکحه، آنهایی را که نکه آباؤکم، پدران شما به نکاح و به عقد خودشون در آوردن و ازدواج با اونها کردن. خب میبینید صریحا این حکم جاری میشه و بطلان چنین مسئله ثابت میشود. به هر حال چه از جهت اخلاقی، چه از جهت اجتماعی، چه از جهت مروت و مردانگی، ما در خوانده جای نشین و جایگزین مادر آدمی است. هیچ کدام از این میزان‌ها رخصت به انسان نمیده که انسان بخواهد تنگاترین ارتباط جنسی رو با کسی برقرار کند که هم آغوش پدر اون بوده است. چنین ذهنیتی هستن به طور کلی در نظام فکری اخلاقی و اجتماعی قبح اون روشن و مشخص، عوارض اون هم معلوم. حالا تعابیر زیبای قرآن رو در این جهت نگاه کنید. فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، از زنان. حالا الا ما قد سلف، این یه سنتی بوده است در میان جاهلیت و بسیار این کارو کردن، این عمل شده، متداول بوده. زشت یا زیبا، غلط یا بجا یا نابجا، این کار شده است. و این از جهت عرف و حقوقی میدانید همیشه میگویند قوانین هنگامی که وضع میشه قانون عطف به ما سبق نمیشوند. این اگه از امروز بنا شد این قانون وضع بشه، دیگه ما مواردی که عمل شده نمیتونیم القا کنیم به دلیل اینکه امروز این قانون آمده است، پس رفتار هفته قبل شما اشتباه بوده است. خیر، هیچ کس نمیتونه این کار رو بگه. در شریعت هم ما همین نظام رو داریم. یعنی وقتی خداوند حکمی رو وضع میکرده است در اسلام، پیامبر مکرم اسلام بازگو میکردند آیات شریفه قرآن میآمد، این حکم ناظر به گذشته نبود. به بیانی اگر در گذشته چنین کاری رو انجام دادید، اینو دیگه احساس گناه نکنید. الا ما قد سلف، اون چه در گذشته انجام شده است، این رو شریعت به عنوان یه جرم و گناه به پای شما منظور نمی کند. حمله بر نادانی و ناآگاهی شما از قانون الهی میشه و تمام. البته یه نکته هست، نه اینکه حالا چون این کار قبلا انجام شده است یا ادامه اون هم مجاز باشه، نه، بطلان اون از الان معلوم دیگه. اگر چنین پیوندی بوده است از الان دست بردارید و این رو باطل بدونید و این رو دیگه محترم نشمارید در جامعه. بنا نیست پیمان زندگی این گونه تشکیل بشه که یه پایه اون مادر انسان باشد ولو مادر خوانده. حالا عبارت بعدی رو دقت بفرمایید. سه نکته به دنبال این قرآن بازگو می کند. یک، انه کان فاحشتن، این کار فاحشه است. در همین نوبت های پیشین اشاره کردم خدمت عزیزان که کلمه فاحشه نوعا در قرآن به زشتی هایی گفته می شود که در فطرت و در جان انسان ریشه دارد. یعنی انسان ها وقتی به درون خودشون نگاه می کنند و مراجعه می کنند، قبح و شناعت این کار رو حقیقتا پیدا می کنند و می یابند، مگر اینکه فطرت آدمی دست خوش پاره از تیرگی ها و کدورت ها شده باشد که کارا نباشد. اما اگر فطرت زنده و پایا در وجود انسان باشد، حکم بنا روایی چنین رفتاری خواهد کرد. این میشه فاحشه، مانند زنا، مانند پاره انحرافات جنسی که در همون آیات اشاره کردیم، نوبت قبل هم اشاره شد. پس بنابراین در اینجا میفهمد انه کان فاحشتن، این یه امریست که وجدان بشری، فطرت انسانی نمیپذیرد که انسان با مادر خوانده ای که به هر حال همسر و همراه پدر بوده است بخواهد یه نکاح و پیمان آمیزشی برقرار کند، یه زندگی رو شروع کند، این رو فطرت انسان نمیپذیرد. به هر حال جایگاه مادر انسان دارد. این اشاره است به اون زشتی فطری درونی که در وجود انسان ها دارد. یک، دوم، و مقتن، و این ازدواج و این ارتباط مقته. همونطور که عرض کردم خود جاهلیت عرب این نکاح و ازدواج رو میگفتن نکاح المقت، اینو نکاح مقت میدونستن. خود واژه مقت به معنای خشم، بغض، کینه، نفرت، مثلا نفرت، اون بغض و نفرت رو مقت میگوه. و جالب این که به فرزندانی که هم در این ازدواج متولد می شدن و دست می دادن، کسی اگر با مادر خوانده خودش ازدواج می کرد و دارای فرزند می شد، به اون فرزندان می گفتن مقیت، از همین کلمه استفاده می کردن. با همون فهم جاهلی خودشون این نکته رو درک می کردن، می گفتن مقیت. حالا مقت اینجا این ازدواج مقتص یعنی چی؟ یعنی این موجب بسیاری هست کینه ها و بغضه های اجتماعی می شود. یعنی در وجود خود اینها یه نفرت های پنهانی ایجاد می کند وقتی این ارتباط دست می ده، موجب ایجاد نفرت در اطرافیان می شود، یعنی در خواهران، در برادران، در کسان این زن، در اطرافیان و کسان این شوهر دوم، یعنی فرزندی که جای پدرش نشسته است. این خیلی از چینه‌های اجتماعی رو ایجاد می‌کنه. یعنی وقتی می‌بینن چنین جابجایی رو، فرزندان دیگر اون زن نمی‌تونن تحمل کنن که برادرشون شوهر مادرشون شده باشد. امروز نه، فردا یا فرداها این کینه سر می‌کنه و موجب جنایت‌ها، بغض‌ها و شناعت‌ها میشه و همینطور می‌شد در جاهلیت. یعنی این کارو می‌کردن، بعد هم تاوان این رو پس می‌دادن. بسیاری از جنایت ها پیش می اومد، حالا علتش رو نمی کردند، اما علت بسا همین بود، تحمل این کار نمی شد، به بهانه های مختلفی دست به انتقام کشی می زدند، خون و خون ریزی به پا می شد و بسیاری از معضلات اجتماعی پیش می اومد. پس خود این موجب جرمه، خود این موجب کینه و آتش افروزی در دل هاست. اساسا این آثار سوء و عوارض غیره قابل قبول اخلاقی در جامعه میگذارد. و مقتن سوم و سا سبیلا، و این راه است. ممکنه اینو فکر کند کسی راهه، اما راه است، اما چه راهی؟ این بی راه است، کج راه است، نه راه. سا سبیلا، این راه درستی نیست برای تعیین همسر، این راه درستی نیست برای تشکیل خانواده، این راه درستی نیست برای دفاع غرایز جنسی، این بیراه هست، کجراه هست. پس اگر این راه نیست، شما رو به اون اهدافی که در ذهنتون در پس این نکته وجود دارد نخواهد رسید. شما چرا ازدواج میکنید؟ برای این که آرامشی به دست بیارید، برای که شریک و رفیق راهی پیدا کنید، برای این که اون نیازها و غرایز درونیتون رو به شکل مثبت پاسخ بدید که نتیجه اون رهایی، آزادی و کمال روحتون باشد. این در صورتی است که از مسیر وارد بشید. ادخلوا البيوت من ابوابها، اگر از درب مسیر وارد شدید میرسه، اما شما از راهی نرفتید که به جایی برسد. این چاه است نه راه، این بیراه و کجراه است نه مسیر و صراط. سا سبیلا، یعنی به هیچ وجه کسی که از این مسیر حرکت میکنه به خواسته هایی که در ذهنش هرگز نخواهد رسید. خیلی سه جمله کوتاه، ببینید اینا واقعا از زیبایی های قرآن است. با همین کلمات تمام مقاصد رو خدای سبحان بازگو می کند. بدون شک انهو کان فاحشتن و مقتن و ساء سبیلا، سه تا جمله، سه تا کلمه کوتاه، اما دقیقا تمام مشکلات و عوارضی که ممکنه این مسئله برای جامعه ایجاد می کرد و ایجاد کند بازگو می فرماید و پرونده این قضیه رو قرآن می بنده و دیگه مختوم اعلام می کند. چنین آرزه اجتماعی را در شکل گرفتن خانواده و ازدواج. خب حالا مناسبت دارد که حالا که بحث این است و بالاخره ارکان خانواده و با چه کسی ازدواج بکنیم و با چه کسی ازدواج نکنیم، بیاییم اصلا یه فهرستی رو به شما بدیم، اصلا ما یه لیستی رو مشخص کنیم که ما با چه کسانی نمیتوانیم ازدواج کنیم و از نظر قانون الهی و شریعت که این قانون تشریعی من تعمدن عرض می کنم منطبق بر نظام تکوین الهی است. یعنی حقیقتا اگر خداوند حکم به تشریع، حکم تشریعی به حرمت این ازدواج می کند که الان گفتیم، این در نظام طبیعت جایگاهی ندارد. این ازدواج با آمیزش بذار باید مردود باشد. این تعامل بین شریعت و طبیعت اقتضای چنین چیزی رو قطعا می کند. یعنی به شکل طبیعی و مادی هم عوارض خودش رو دارد، بسا جایز نیست و پسندیده نیست. حالا پس جا دارد که ما به طور کلی یه لیستی به تعبیر دینی و فقهی اگر تعبیر کنیم از محرمات عرضه کنیم، بگیم چه چیزهایی و چه کسانی برای انسان مسلمان مردشون و زنشون حرام هست. خب این شد یه آیه به اصطلاح به ظاهر فقهی الان میخونم خدمت عزیزان، اما در این حال در پشت سر این همونطور که عرض کردم اون کادر و چهارچوب خانواده رو خداوند سبحان در پایه‌ها و اساسش تعریف میکنه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارزعنکم. شروع میکند خدای سبحان دسته دسته گروه هایی رو مطرح میکند، اما کلمه اول این بود حرمت. اینها حرامند بر شما مسلمانان. خب این حرامند یعنی چی حرامند؟ من همین جمله اولی رو بگم بعد دسته بندی ها رو عرض میکنم. حرام یعنی ممنوع. خب حرام در هر چیزی به مقتضای خود اون چیز است. ما وقتی میگیم حرام میگیم این مایه حرام است. یعنی چی؟ یعنی مثلا دست زدن به این حرام است یا خوردن این حرام است. خب یه چیز بود بشه دیگه بالاخره. یعنی حرام در میگن این کتاب حرام است، یعنی خرید و فروشش حرام است، این مایه حرام است یعنی خوردنش حرام است، این لباس حرام است یعنی نگه داشتنش حرام یا پوشیدنش، نه این چون از جلد میته است مثلا چرم مرده است این پوشیدنش میشه حرام. پس حرام دقیقا باید مشخص باشه چه چیزش حرامه، اینو باید مشخص کنه و روشن کنند. اینو به اصطلاح میگن مجاز عقلی، خیلی زیباست. یعنی وقتی میفهمد حرمت علیکم امهاتکم، حرام است بر شما مادرانتون. چه چیز مادر باید حرام باشه بر ما؟ دست دادن به بدن مادر، نگاه کردن به صورت مادر، صحبت کردن با مادر، از دست مادر چیزی خوردن، برای مادر هزینه کردن، پول مادر رو، این چه چیز مادر حرام است؟ اینجا دیگه قرآن چه میکنه؟ اینجا عقل شما رو به کار میگیره. یعنی میگوید خب مسیر بحث و مقدمات و قبل و بعد و مواردی که بعد شمارده میشه، مادر و کی و کی و کی، این موارد وقتی میاد اینجا معلوم میشه شما باید عقلتون رو به کار بندازید. اینو میگن مجاز عقلی، عقل شما باید بگوید اینجا چه چیزی وجود داره. نمونه هست مثلا میگید حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر. خداوند میگوید بر شما حرام است میته، بر شما حرام است خون، بر شما حرام است گوشت خنزیر. خب اینا چه چیزش حرامه؟ بود این دقیقا مجاز عقلی است. یعنی میگیم بله مراد از حرمت علیکم المیته یعنی گوشت مردار خوردنش بر مسلمان حرام است. اون بارزترین استفاده که ازش میشه میشه خوردنش. حالا ممکن استفاده های دیگه باشه، اونها در جای خودش به حرمت چه استفاده کنیم. خون، آیا خرید و فروش خون حرام است؟ نه. همین الان متداول آیا کسی فقیهی مسلمانی اسلام شناسی حکم به حرمت خرید و فروش خون میکنند؟ نه. پس چه چیز خون حرام است؟ خونخواری، خون خوردنش حرام است در اسلام، نمیتوان خون خورد، این حرام است. پس این اکلشه. لحم خنزیر، گوشت خوک، خوردنش حرام است. عرض به خدمتون، فرض بفهم. اینو میگن پس بنابراین تکرار میکنم مجاز عقلی. نمونه دیگه قرآنی سوره مبارکه مائده، فانها محرمه علیهم، این بنی اسرائیل آمدن به مرزهای سرزمین مقدس رسیدند، به اینها خطاب شد ادخلوا الارض المقدسه، وارد این سرزمین مبارک بشید. اینا از مصر آمدن تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم و یک مرتبه گفتن که اینجا چه خبر از جناب موسی؟ گفتن آه این قوم عمالقه، جماعت لجوج سرکش و متجاوز داخل این سرزمین مقدسن، برید زحمت بکشید این زمین رو از لوس اینها پاک کنید و ساکنان ارض مقدس و سرزمین موعود باشید. اینا گفتن جناب موسی اذهب انت و ربک، شما و خدات، نه خدای ما، شما و خدای خودت بروید بجنگید، عمالقه رو بیرون کنید، پاکسازی کنید فضا رو، بعد میام جشن ورود رو ما میگیریم ان شاء الله، مثلا بگیرو به دست من پهلوانش بده. خطاب رسید جناب موسی به اینها بگو برگردید به تو مصر، برگردید به همون مصر، این سرزمین به درد شما نمیخوره. فانها محرمتون علیهم، به اینها بگو این حرام این زمین برای اینها. چیه سرزمین مقدس برای اینها حرام بود؟ سکنا. این زمین حرامه برای اینها یعنی سکونت، سکنا و وارد شدن در این سرزمین برای اینها حرام و ممنوع. پس نام این روشن. در اینجا فرمود حرمت علیکم امهاتکم، حرام است بر شما مادرانتون. اینجا یعنی حرمت نکاح امهاتکم، یعنی همسری و ازدواج با مادر، حرمت علیکم امهاتکم. حالا من قبل از اینکه یکی موارد رو بخونم خدمت عزیزان، ببینید ما سه نوع به اصطلاح ممنوعیت در ازدواج داریم در اسلام. یک ممنوعیتی است که بر اساس نسبته، یعنی بر اساس زاد و ولد، همونی که در عمده عرف فرهنگ های اجتماع بشری از دیرباز متداول بوده است. این نه اختصاص به شرع اسلام داره، نه مسیحیت نه یهودیت، یعنی در بسیاری آیین های الهی و غیر الهی این یه سنته. در بسیاری از ملل و نهل اجتماع بشری در طول تاریخ این ممنوعیت مسلم و محرز. اگر آمار عدد بدیم میتونیم به جرأت بگیم در 95% جوامع بشری بیشتر این ممنوعیت مسلم. یه رگه هایی گاه تو این ازدواج بود، از اون نوبت اشاره کردم، در ایران باستان گاهی در بعض از طبقات سلطنتی بوده است یه ازدواج های این چنینی. بعض از موارد این
در بعض از گوشه ها و زوایای تاریک تاریخ بشر دیده میشه، اما به شکل کلی خود بشریت این رو پذیرفته بودن که ازدواج با مادر درست نیست، ممنوع، خودشون منع قائل بودن. اون منع رو شریعت اسمش میذاره چی؟ حرام. حرمت علیکم امهاتکم. حالا از کدام این محرمات نسبی، مادر، خواهر، عرض به خدمت عزیزان، مادر که وقتی میگیم الان تو آیه هم میخوانیم، یعنی مادر و مادر مادر، مادر و مادر پدر. خب از اون طرف وقتی که ازدواج شکل میگیره، ازدواج که یه طرفه نیست، ازدواج دو سو دارد، ازدواج زوجیته. پس اگر ازدواج با مادر حرام است، پس ازدواج با پدر هم حرام است، ازدواج با پدر پدر هم حرام است، ازدواج با پدر مادر هم حرام است. تمام اینها تو هم یک کلمه نهفته است. اینها از نوع نسبی است. ازدواج با خواهر، ازدواج با خواهر به اصطلاح دختر خواهر، اونم به منزله خواهر است، تمام اینها رو شامل میشه. حالا بیایید تو این قاعده نسبت، یعنی حرمت‌های نسبی، ازدواج با عمه، ازدواج با خاله، اینها رو هم وارد کنیم. تمام اینها میشن یه مجموعه یه حرمت‌هایی که ملاک و معیارش نسبته، یعنی به خاطر خیشاوندی نزدیک و همون بحث فامیلی بودن این ازدواج میشه ممنوع و حرام. آیا رو با هم بررسی کنیم. حرام است بر شما ازدواج با مادرانتون. این مادران بر شما حرامند، یعنی ازدواج با اینها بر شما حرام است. گفتیم کلمه امهات هم شامل مادر میشه، هم شامل پدر میشه، هم شامل مادر میشه، هم مادر مادر، هم مادر پدر، و از اون طرف مذکر و مؤنث فرقی نمیکنه. بعد ممکنه سوال کنید، مثل همیشه خانم ها با سوال کنن، میگن با باز ببین خدا وقتی داره حکم میگه، حکم رو مردانه مطرح میکنند، این چه خطابی است در کلام الهی؟ حرمت علیکم امهات. خب بگید حرم علیکم آباؤکم مثلا، چرا میگید امهاتکم مثلا؟ چرا مادران رو میگه؟ چرا از مادر شروع میکنه؟ چرا برای مردان میگه های مردان بر شما حرام است مادرانتون، بگوید های زنان بر شما حرام است پدرانتون؟ خب ببینید، اینها یه بحث های واقعیت های خارجی است. اساسا به طور کلی در ازدواج همیشه، حالا نگاه نکنید به بعضی از تحول های اجتماعی و به قول بعضی عزیزان بعضی از دوران گذار و بعضی از مسائل این چنین تو خیلی از جوامه، حالا رگه هایی که میبینید، اما باز به طور کلی در طول جامعه بشری همیشه طالب مردان بودند و مطلوب زنان. این به اعتقاد بنده این یک کرامتی است در حق زن، یعنی یک منزلتی است، حرمتی است که زن در پی مرد نمیدویده است در طول تاریخ که شوهر پیدا کنه. اون حق وتوی نهایی هم با زنان بوده است. این مردان بودن که طالب بودن، می اومدن، به تعبیر خودمون خواستگاری می کردن. خواستگاری، اصلا خود کلمه رو دقت کنید در فارسی، این همون خطبه عربی است دیگه. بالاخره اینا می اومدن برای این مسئله و امتحاضش رو مطرح می کردن. بحث کابین و مهریه رو خوندیم، یه چیزی هم به عنوان صداقت خودشون مطرح میکردن، ما حاضریم صادقانه نهله و پیشکش و کادویی هم بدیم و اومدیم جلو، بالاخره آمادگی داریم که چنین باشد و اون چنان باشد. اساسا خود طالب بودن همیشه از مردان شروع میشده در طول تاریخ، عرف جامعه بشر این است. از کردن موارد نادری ممکنه غیر از این هم بوده باشه، اون قصه به حکایت رو بالاخره گاهی به مزاح یا جدی و شوخی به دوستان اشاره میکردیم که بالاخره روز اول حالا آتش به جانش هم که نیفتد، بالاخره عرض به خدمتتون این بنا رو پدر بزرگ ما جناب آدم گذارد وقتی که بالاخره آمد و آزادانه شروع کردن زندگی خودشون رو در زمین، و بعد از اون فضایی که از اون خارج شدند، زوایا و گوشه های عیوب خودشون رو دونستن و براشون مشخص شد فضایا چیست، جناب آدم اون سو، حوا اون سو، بالاخره تو حال و هوای پریشانی خودشون بودن که کجا اومدیم، چی شد، اون موقعیت عالی رو از دست دادیم ندادیم. بالاخره جناب آدم میگفت که آی حوا، صدا میزد حوا رو، حوا توجهی کرد نکرد، بالاخره آمد نیامد. یه مرتبه آدم گفت انبیا را تکبری نیست، ما میاییم اگر شما تشنه میارید. بالاخره این مثل این که این قاعده باب شد که ما میاییم اگر شما تشنه میارید، بالاخره این خواستگاری شد دیگه، این شد خطبه، این متداوله در بذار. طبعا میبینید در اینجا هم حضرت باری تعالی به همین دلیل و این احترام و
بحث رو ابتداعا از مردان شروع میکنند. به الله عرض کردم مگر میشه یه ازدواجی باشه که یک طرفه باشه؟ خب وقتی ما یه طرفه گفتیم دیگه نیاز به طرف دوم گفتن نیست. وقتی میگن مادر حرامه پس یعنی پدر هم حرام است دیگه ازدواجش، پس گفتن نداره دیگه. آفتاب آمد دلیل آفتاب. و بناتکم و دختران، پس میشه و پسران، یه دقیقه مشخص مذکر و مؤنث در تقابل با هم. و گفتیم دختران که حرام است، دختر انسان که بر انسان حرام است، این دختر دختر هم به دنبال اون دیگه به منزله دختر است و فرقی نمی کنه. و اخواتکم و خواهران، خب طبعا ازدواج با خواهر وقتی حرام شد پس برای خواهر میشه ازدواج با برادر حرام. خب یکی رو گفتی دیگه حاجت به گفتن دومی نیست. و اخواتکم و عماتکم و عمها، خب طبعا نقطه مقابل عمه میشه چی؟ میشه عمو و عموها. و خالاتکم و خاله ها، در کنار خاله خال، یعنی خال یعنی چی؟ یعنی دایی. گفت الولد الحلال یشبه بالخال، خال یعنی دایی بالاخره. و خالاتکم و دایی ها و عرض به خدمتون خاله ها. و بنات الاخه و بنات الاخته و دختران برادر و دختران خواهر. اخ و اخت مفرد اومد چون جنس رو میرساند، جنس خواهر و برادر مطرحه دیگه. حالا این خواهر و برادر ممکنه تنی باشن ناتنی باشن دیگه ایناش فرقی نمی کنند. بنات الاخه و بنات الاخته. تا اینجا این لیستی که ملاحظه فرمودید، امهات مادران و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختر خواهر و دختر برادر، اینها شدن چی؟ شش گروه رو قرآن مطرح فرمود که حرمت اینها حرمت نسبی است. اینها به دلیل اینکه از یه نسبتند، اینها به تعبیر ما هم خونند، یه خون واحد دارند، یه ژنتیک واحد دارند، این کاملا مشخص حرمت اون. حالا ببینید بعد از این تا اینجا که این حرمت، حالا اگر اومد یه طبقه گذاشت اون طرفتر، یعنی شد به جای عمو عرض به خدمتون دختر عمو، به جای عمه شد دختر عمه، دختر خال. خب ما دیگه اینها رو من نداریم دیگه، یعنی این با لایه‌های بعدی و طبقه‌های بعدی ازدواج کردن در اسلام ممنوعیت ندارد. خب اینها رو که اسلام حرمت اون رو اعلام می‌کند، اساساً در خود این حرمت همونطور که عرض کردم بعد تشریعی و حرمت شرعی رو نگاه میکنیم، هیچ جایی تردید ما نداریم که این ازدواج اینطور نزدیک تنگاتنگ با طبیعت وجودی انسان سازگاری ندارد. حالا این اگر تقارب خونیست، این اگر تقارب و نزدیکی ژنیست، اگر عوارضیست که امروز دانش بشری پرده برمیداره از اونها و نکاتی رو مطرح میکنند از بعد جسمی کاملا مشخص، باشد که بیش از این ما بفهمیم انشاءالله. کم کم رو میشود برای ما بسیاری از این عقایق مقفول و سربسته در جای خودش. از اون گذشته بعد اخلاقی، من از بابا که نزدیک بشه به ذهن دوستان عرض میکنم، ببینید گاهی این مسئله رو ما داریم، وقتی که فرض بفرمایید میخواد مثلا این دخترمون پسرمون با هم ازدواج کنن، یه دخترم من نمیدونم پسر دایی با هم ازدواج کنن. حالا اینا خانواده‌هایی هستن که با هم خیلی تنگاتنگ ارتباط دارن، آماده شده بسیار دارن، به تعبیری همان گونه که کوچه بازاری میگوییم با هم بزرگ شدن این دختر پسر. حالا وقتی به اینها پیشنهاد داده میشه مثلا از یه طرف، حالا چرا خوب اینا با هم ازدواج کنن، وقتی اینا میان پیش ما برای مشاوره و گفتم من نمیتونم قبول کنم این ازدواج رو، من این پسرمو مثل برادر برام، من چطور با این ازدواج کنم؟ من اصلا تصور این که این شریک زندگی من باشه برام اصلا نمیشه، به ذهن من در نمی گنجد. اون همین و بعد اصرار میشه از خانواده ها، ازدواج شکل میگیرد، به دو ماه و سه ماه نمیکشه، هیچ التیام و هیچ اون مهرورزی درونی و عشق ورزی درونی بین اینها دست نمیده، نمیتونن. ببینید اینها دیگه لایه های روحی است، اون فاصله های روحی است، اصلا نمیتونن اینها با هم اون نوع و سنخ ارتباط رو برقرار کنن، به عنوان یه زن و شوهر نمیتونن همو قبول کنن، اینا تو هوای دیگری هستن در نگاهشون با هم. خب حالا این رو در اوجش دیگه طبعا میبینی تو اون طبقه اول، خواهر و برادر، برادرزاده، خواهرزاده، عمو، عمه، دایی.
به همین خاطر است این نکته که عرض میکنم خوب دقت بفرمایید، در روایات ما یه تک مضراب هایی داریم، یه تک مضراب هایی داریم در مورد ازدواج با همین طبقه دوم، با دخترمو، با پسرمه. این طور نیست که 100% در این موارد در اسلام توصیه شده باشد. شاید این نشنیده باشند خیلی از عزیزان. در بعض از روایات نه به شکل مطلق اما منع در این موارد هم گفته شده است. یعنی یه تهدیدهایی و محدودیتهایی هم در این جهت در روایات اشاره میشه گاهی که از این ازدواج ها، من نعوذ بالله حکمی نگم که خلاف شریعت باشه، میخوام بگم گاهی 100% هم استقبال نشده است از این ازدواج ها. حالا اون روایت رو اگر دقیقاً مطلقات مقیدات به تعبیر روایی اینها رو کنار هم بگذارید، بالاخره میخورد به همینجا که در یه مواردی واقعاً همون اختلالات جنی وجود دارد، در بعضی از موارد اختلالات روحی و روانی. این ازدواج شکل میگیره، یه مرتبه بعد از 6 ماه و 1 سال، نه بعد از 3 سال 4 سال میبینید زن دچار افسردگی افراطی که اصلا نمیفهمه، هیچ عاملی هم نداره، به ظاهر زندگی همه چیز خوب و خوش، اما اصلا التیام نیست، نمیتونه بپذیره اصلا. این unconsciousness از درون فشار خودش رو میاره و این نمیفهمه چه خبره. از اون طرف مرد، از این طرف زن، یه عوارض اینچنینی پیش میاد. لذا در شریعت اینها تذکر و هشدار به اون داده شده است. پس این قسمت اول 6 طبقه رو ملاحظه فرمودید، حرمت اینها حرمت نسبی است، حرمت خونی است، حرمت ژنی است، حرمت روحی و روانی است، کاملا مشخص. به دنبال اون گروه بعدی مطرح میشن. میفرماید و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه. نوع دوم از حرمت هایی که در اسلام وجود داریم، حرمت به ترتیب آیه رو عرض میکنم، حرمت هایی است که به خاطر رضا. رضا یعنی چی؟ یعنی شیر دادن، یعنی شیر خارگی، یعنی هم شیر شدن، با هم هم شیر شدن. بله، این در محرمات اسلام کاملا ما یحرمو، یحرمو به رضا، ما یحرمو به نسب. الرضا لحمتون که لحمت نسب در روایات ما کاملا با یه سری قواعد و مقررات خاص، هنگامی که بین یه دختر و پسر حالت ارتباط شیر خارجی پیدا می کند و اینها از یه شیر استفاده می کنند، اینجا دیگه همون حکم خواهر و برادر رو پیدا می کنند، همونی که شما میگید خواهر رضایی، برادر رضایی، همون تعابیر خاص خودمون رو، عرفی خودمون رو به کار می بریم و مطرح می کنیم. البته من سریع و گذرا عرض می کنم که هم بحث رو تموم کنم، آیه رو بازگو کنم، هم نگفته نماند. بالاخره این شیر خوردن، شیر خوری که مثلا پیش میاد بین دختر و پسر، در شرع مقدس اسلام و قواعد دینی ما و روایات متخذه از فرمایشات ذوات مقدس محمد و آل محمد، چهارچوب اون مشخص شده. ببینید از جهت تفسیری عرض میکنم، قرآن فرماید و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و مادرانی که به شما شیر دادند و اخواتکم من الرضاعه و خواهرانی که همشیر شما هستند، اینا بر شما حرام ازدواج با اینها. خب این به شکل مطلق گفت، مطلقات قرآن رو مقیدات روایی تعیین میکند، این میشه مبین بودن پیامبر و اهل بیت برای فقه قرآن و برای آیات قرآن و کلیات قرآن. 8 شرط عمده ما داریم اینجا. یعنی اگر بخواهد شیر خوردن عامل حرمت بینی زن و مرد باشه، 8 شرط داره. اینا تو کتابای فقهی رساله های عملی هم تا حدی مشاهده میکنه. هر شرط اول این که باید شیر زنده باشه. اگر زنی فوت کرد و هنوز پستان و اون شیر داشت، نمیتونن این شیر رو بگیرن و بدن. اگر این حالت باشه هیچ اثری نداره، باید حتما در زمان حیات باشد. این نکته بسیار مهم. دوم، باید شیر شرعی باشه. یعنی چی؟ یعنی این شیر از ولادت حرام نباشه، از ارتباط غیر شرعی دست نداده باشه. شیری که از ولادت غیر شرعی و از ازدواج نباشه محرمیت نمیاره، خودش بنیادش برباد است. بعد این میخواد محرمیت بیاره مثلا چنین چیزی رو ایجاد کنه. دو، سوم این که باید عرض به خدمتون، به تعبیر فقهی میگن امتصاص و سعدیه. به تعبیر خودمون نمیتونید این شیر رو شما بدوشید داخل شیشه و سرشیشه کنید بدید بچه بخوره، نه، این باید از پستان بخورد، با باید حتما دقیقا اون ارتباط عاطفی هم برقرار بشه که حالت مادری دست بده، الا نه که شیر رو بگیرن بدن. چهارم، باید شیر خالص باشه، نباید این مخلوط بشه با چیزی. پنجم، اینه کمی مشکل بحثش، اتحاد فحل میخواد، یعنی این شیر باید از یک شوهر باشه. اگر در حین شیر دادن این ازدواج دومی دست داد و صاحب شیر فرق کرد، نمیشه. عرض به خدمتون، ششم، باید این شیر حتما فرو بره، یعنی تغذیه بشه بچه با این شیر، نه اینکه احیانا گاهی بچه عادت دارن، نه اینکه برگردانده بشه، نه حتما باید تغذیه بشه و بره پایین استفاده بشه، بلعه بشه. هفتم، این باید به حدی باشه که اثر رشد تو بچه داشته باشه، اینو میگم اشتداد و لحم و الغزم به تعبیر فقهی، رضا زمان براش تعیین میکنه، میگن حداقل باید 24 ساعت متصل شیر خورده باشن، یا 15 مرتبه بدون فاصله که چیزی بینش بخوره باید این شیر خورده باشه، و الا دست نمیده این ارتباط و این حالت دست نمیده. و آخرین نکته، این عرض به خدمتون شیر خارجی و این شیر خوردن باید در سن به اصطلاح شیر خارجی باشد، یعنی این در تا قبل از پایان به اصطلاح اتمام 2 سالگی باشد. اگر بعد از 2 سالگی باشه، بچه در 2 سال و نیم 3 سالیش، این فایده نداره، این چنین حالتی رو ایجاد نمی کند. اینم گذران نسبت به این شروطی که در اینجا وجود داره. فرمود و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. خب این دو نوع، یه نوع سوم به اصطلاح حرمت هم داریم، این حرمتی است که اولی حرمت نسبی، دوم حرمت رضا و شیرخارگی، سوم میمونه حرمت چی؟ سببی. آفرین، حرمت سببی است، یعنی اون پیوندهایی که ایجاد میشه. قرآن مطلب با امهات و نسائکم و مادران همسرانتون و طبعا پدران شوهرانتون، با اینا نمیشه ازدواج کرد. مادر زن برای انسان به حکم مادر است، در حدی که میدونید اگر احیانا زن و شوهری ازدواج کردن از هم جدا شدن، اما مادام العمر مادر این خانوم که همسر گذشته بود بر انسان محرم است و ازدواج با او حرام است، اون محرمیت چون باقی است، یعنی پوشش نمیخواد جلوی انسان. حتی اینقدر جایگزین مادر میشه مادر زن و امهات، و انشاءالله که در همه زمین ها باید این طور باشد، و امهات و نسائکم. خب این رو فهم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. خب دقت کنید، اینم جمله زیبایی است. ربائب، ربیبه، و ربیب از ماده چی میاد؟ رب، رب با یا ربی تربیه، از ماده ربیب، فعیل به معنای مفعول یعنی تربیت شده. ربائب و ربیبه یعنی فرزند خوانده عزیزان، یعنی اون که جای فرزند است، فرزند خوانده. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و این فرزند خوانده های شما، فرزند خوانده نه این که فرزند دی، یعنی فرزند همسرتون، زنی شوهری ازدواج میکنن، این خانم از فرزند قبلیش چی داره؟ دختر داره. حالا رابطه این دختر با این پدر چی میشه؟ با این شوهر مادرش؟ این حرامه برش، این دخترشه. رابطه این خانم و مادر با پسر این آقا از زن قبلیش چی میشه؟ این فرزندشه، این پسرشه. میفرماد و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. حالا چرا کلمه ربیبه رو به کار میبره قرآن؟ بالاخره از تربیت این فرزندانی که همسرانتون دارن نباید غافل بشید، نگید اینا بچه مردم هم به من چه ربطی داره. نه، و ربائبکم خیلی زیبا قرآن میگه اینه، باید شما تعهد داشته باشید، یا با چنین زنی ازدواج نکنید، یا اگه ازدواج کردید پای لرزش بنشینید، باید نسبت به این بچه ها تعهد داشته باشید، پدری کنید، مادری کنید. و ربائبکم اللاتی، بعد فرمود فی حجورکم، این فی حجورکم حج یعنی دامن، که در آغوش شما هستند، در دامن شما هستند، در کنف شما هستند. خیلی تعبیر زیباست، یعنی باید این طور باشه، بیان یه واقعیت خارجی میکند خداوند سبحان. اینها این فرزند هم جای فرزند شما و با اینها حرمت دارد. حالا اینجا یه جمله باید گفته بشه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. سریع عرض میکنم، اگر کسی با زنی عقد بست، این خانوم از شوهر قبلیش دختر دارد، اما تا که عقد بستند عرض به خدمتون یک چند ساعتی گذشت، گفت آقا ما چه خاکی بر سرمون ریختیم، اشتباه کردیم، بهت خواهش میکنیم بالاخره هر جو شده هست ما را ول کنید و رها کنید. گفتن خیلی خوب، جدا شدن. خب بعد این آقا گفتی که حالا نشد، بریم ببینیم این دختر خانمشون آیا ما رو میپذیرد یا نمیپذیرد، اشکالی ندارد. دقیق فرمودین چی شد؟ اگر صرفا عقد خونده بشه و ارتباط آمیزشی دست ندهد، حرمت نمی آید با اون دختر خانده یا با پسر. این در صورتیست که ارتباط باشه. لذا قرآن خیلی جالبه، معدود در کلام الهی اشاره کردم، همیشه در قرآن از موارد آمیزشی به مؤدبانه ترین عفیفانه ترین تعابیر یاد می شود، اما گاهی لازمه به اینه که صریح‌تر و به تعبیر ما شفافتر گفته بشه. یک جمله اینجاست، یک مورد اینجاست، من نساءکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی تعبیر صریح‌تری نسبت به مسائل آموزشی می شود. فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اما اگر ارتباط خاص نبوده فقط عقد بوده، در اینجا فلا جناح علیکم، نه میتونید، اگه این عقد باطل شد مشکلی نیست، حرمت با اون بچه ها نمیاد. این تمام، آخرین مورد، آخرین که نه قبل از آخرین، و حلائل و ابنائکم، حلائل جمع حلیله، حلیله در لغت دو ریشه داره، ممکن از ماده حلال میاد، حلیله یعنی محلله یعنی حلال شده، و حلائل و ابنائکم اونهایی که برای بچه هاتون حلال کردید، یعنی چی؟ یعنی عروس و داماد، حلائل و ابنائکم یعنی عروس ها و داماد. ممکنه کلمه حلائل از ماده حله بیاد، حله به معنای ثابت شدن، جایگزین شدن، در یه جا قرار گرفتن. زن را حلیله میگویند چون با شوهر گام به گام حرکت میکند، مینشیند، برمیخیزد، حله یا حلو، چنین حالتی رو دارن جزا حلیله میگن. و حلائل و ابنائکم، پس اینم از محرمات نسبی است. عروس شما دیگه تمام بر شما حرام است، داماد شما بر شما حرام است. حلائل و ابنائکم، البته این پسرانی که میگیم، فرزندانی که میگیم، الذین من اصلابکم، پسران خودتون، فرزندان خود، نه فرزند خوانده ها، نه فرزند خوانده، نه اون فرزندی که شما برداشتید بزرگ کردید. اگر کسی فرزندی رو بزرگ میکند و این فرزند ازدواج میکنه، همسرش رو طلاق میده، این همسر بر این کسی که بزرگ کرده است اون را حرام نیست. اینو برای این میگه قرآن که سنت جاهلیت باز پیش نیاد که فرزند خوانده رو فرزند میدانستن. فرمود الذین من اصلابکم، و آخرین مورد، آخرین حرمتی که بر شما وجود دارد، و ان تجمعوا بین الاختین، و نمی توانید در آن واحد از یک خانواده دو خواهر را به همسری درآورید. ان تجمعوا بین الاختین، خب این هم یه قانونی است که خیلی زیربنا داره و ریشه های روانی و روحی داره که خداوند در اینجا مطرح میکنه. و این اتفاقا در میان جاهلیت متداول بود، دعوار زمدار، مشکلات این وقتی دو خواهر با هم به تعبیر امروزی، عامیانه امروزی ما، حبو می شدن، فارسی ما حبو می شدن، دیگه قوقا به پا می کردن، شهری رو با آشوب می کشیدن دو خواهر وقتی با هم این ارتباط برقرار می کردن. این در میان بعض از ادیان گذشته هم وجود داشت، اما اسلام این رو منع می کند. و تجمعو بین الاختین، حالا باز هم چون قبلا بوده، بالاخره الا ما قد سلف، اون مواردی که بوده است بوده است، اما از الان قانون تمام شد. ان الله کان غفورا رحیما، بعد از این احکام تشریعی و این چارچوب مقررات و این نظام مند کردن خانواده، وقتی خداوند این متن مطرح میکند، بعد از این متن میفرماد ان الله غفورا رحیما، خداوند اگر چنین احکامی رو برای شما مطرح میکنم، اشتباهات و خطاهای شما رو تو این مسئله میدونه که شما کجروی هایی دارید، اما از کجروی تو نومید نشید هنگامی که قانون خدا را قبول کردید و پذیرفتید، چون خداوند مغفرت خودش رو شامل حالتون میکنه. و اگر میبینید خدای سبحان حکم به این حرمت و حلیت میکند، مبنای این حلیت و حرمت و حلیت الهی چیست؟ رحمت اوست. ان الله کان غفورا رحیم، اینا هم شعبه هایی از رحمت خداست بر شما که چنین قوانین رو بازگو میکنه که شما طعم شیرین زندگی نظام خانوادگی و این واحد اول اجتماعی رو درست حساب شده و از اون قرامزتون و از شهواتتون هم به شکل مثبت و دقیق بهره برداری بکنید و کامیاب باشید در این روابط خاص و خصوصی خودتون. خب در اینجا ملاحظه فرمودید به شکل ترتیبی خداوند مجموعه این بحث رو مطرح فرمود. حالا الکلام یجر الکلام، چون بحث ازدواج و این مسائل بود، و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و احل لكم. حالا در آیه بعدی بحثی مطرح می شود که آیه 24 این دیگه از مباحث معرکت الآراء بعضن از اختلافاتی بین اهل سنت و شیعه وجود دارد، سوء برداشت هایی از این حکم قانون الهی در جامعه و ذهنیت های ناروا و روا، همون بحثی است که در عرف اجتماعی ما با عنوان ازدواج موقت مطرح میشه. آیه محکم و مستدلی که در این مورد در قرآن وجود دارد همین آیه است، آیه 24 سوره مبارکه نساء، که ان شاء الله باید هفته آینده اختصاص بدیم کلن بحث رو به بررسی همین یک آیه و جزئیات و کلیات این بحث رو با هم بررسی کنیم و مورد نظر قرار بدیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن و عطرت کوتاه نگرداند.